أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 11 اینطور می فرمایند اذا کان فی ذمه المستحق دینون، جاز له احتسابه خمسن مع اذن الحاکم علی الاحوته لو لم یکن الاقوا، کما ان احتساب حق الامام علیه السلام موکولان الى نظر الحاکم. در این مسئله 11 این فرع رو عنوان می فرمایند. اول در رابطه با سهم سادات و بعد هم در رابطه با سهم امام علیه السلام. در رابطه با سهم سادات اینطور می فرمایند که اگر کسی مثلا در ذمه یک سیدی که مستحق خمسه یه دینی داشته باشد، پولی رو به او قرض داده، به عنوان قرض یک دینی بر عهده این سید مستحق للخمس دارد، حالا آیا جایز است که این دین و این قرض رو به عنوان سهم سادات حساب بکند، به طوری که مثلا ذمه او دیگه بری بشود، دینی به عهده او باقی نباشد؟ ایشون می‌فرمایند اول مقتضای احتیاط لو لم یکن الاقوا این است که احتساب دین به عنوان سهم سادات نسبت به این مدیونی که استحقاق سهم سادات رو هم داره و سیادتش هم مخرزه، این جایزه بنابر احتیاط. اگر اقوا نباشه با اذن حاکم، یعنی با اذن حاکم این احتساب و محاسبه جایزه، بدون اذن حاکم این معنا جایز نیست، لااقل خلاف احتیاطه. اگر خلاف اقوا نباشه، این مسئله با اون فرمایشی که سابقا ذکر فرمودند تقریبا یک تناقض و مایی داره. سابقا می فرمودند که در پرداخت سهم سادات اقوا این است که امرهو به ید الحاکم، یعنی اگر سهم سادات رو بخواهد بپردازد ولو از همون عین متعلق خمس، اینجا اقوا این است که اختیار در دست حاکمه و حتی نمی فرمودن که مقتضای احتیاط مثلا این معنا هست، تعبیر کردن به کلمه الاقوا. حالا اگر در اصل پرداختن خمس و سهم سادات ولو از همون عینی که متعلق خمسه، اقوا این است که امره به ید الحاکم، در این مسئله احتساب و دین همون جهت موجوده، یک جهت اضافه هم وجود داره و اون این است که میخواد اون خمسی که متعلق به عینه، این رو به جای ما فی ذمه این سید مدیون قرار بده. یعنی در حقیقت ما فی ذمه رو بدلن عن الخمس بپذیرد. خب اگر در اصل پرداختن خمس اقوا این است که امره به ید الحاکم، در اینجایی که هم مسئله پرداخت خمس و هم ما فی ذمه این رو بدلن عن الخمس متعلق بالعین میخواد قرار بدهد، چطور شد که در اونجا فرمودید الاقوا ان امره بید الحاکم، اما اینجا تقریبا با تردید میفرمایید احتیاط اقتضا میکند اگر اقوا نباشه، یعنی معلوم نیست اقوا باشه، احتیاط اقتضا می کند که حاکم این محاسبه و احتساب رو بپذیرد، در حالی که عرض کردم این دو جهت درش وجود داره، یکی کنه پرداختن سهم سادات به این مدیون، یکی هم جعل و ما فی ذمتهی بدلن عن الخمس. اون وقت شما در اصل پرداختن می فرمودید اقوا این است که امره به ید الحاکم، اما اینجا میگید اگر احتیاط اقتضا میکنه این معنا رو، اگر مقتضای اقوا نباشد، یعنی تردید دارید در اینکه اقوا این هست یا نه، در حالی که روی قاعده به طریق اولا باید اینجا مسئله در اختیار حاکم باشه و با اذن حاکم این معنا تحقق پیدا بکند. وقتی که اصل پرداخت خمس این مربوطه به اذن حاکمه، احتساب که امرون زائدون علا ادا الخمس، این دیگه به طریق اولا باید اختیارش در دست حاکم باشه و با نظر حاکم تحقق پیدا بکند. پس در حقیقت یک تناقض مایی بین این فرمایش اینجا و بین اون حرفی که چند روز پیش در بعضی از مسائل گذشته عرض کردیم در کار هست. بله، در مسئله سهم امام علیه السلام، حالا یه مدیونی هست، اگر سهم امام رو هم به خود حاکم به پردازه، حاکم به این مدیون سهم امام میپردازد. نظرش این هست که از نظر کمیت و کیفیت به این مدیون بپردازه، ولی مسئله این است که الان دینی در کاره و این شخص مدیونه و به عنوان قرض و امثال قرض این دین به عهده‌اش آمده. حالا این شخص میخواد سهم امام رو به عنوان سهم امام به جای این مافی ذمه این با اذن حاکم شهر که امر سهم امام بلا اشکال در اختیار حاکم شهر بود، با اذن حاکم شهر بپردازد. اینجا هیچ مانعی نداره اگر مجتهدش و مرجع تقلیدش موافقت کرد، گفت من فلان مقدار از فلان طلبه به عنوان قرض عرض می شود طلب کارم، شما اجازه می دید که این مقدار رو به عنوان سهم امام من حساب بکنم. اگر حاکم شهر موافقت کرد و مرجع تقلیدش اذن داد، دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در صحت این احتساب و محاسبه باقی نمیماند. لذا این جهتش با مسئله گذشته تهافت و تناقضی در هیچ بودی به نظر نمی رسد، ولی در رابطه با سهم سادات خالی از تهافت با مسئله گذشته نیست. این مسئله 11 بود که بیان فرمودن. مسئله 12 می‌فرماید لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک الا فی بعض الاحوال کما اذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی ادائه به انصار مؤسرن لا یرجا زوالو و اراد تفریق ذمته فلا مانع این ازن منه کذالک یا لذالک. عرض می شود که این مسئله رو توجه بفرمایید، چون دیده شده که بعضی ها یک مسامحاتی دارن در این مسئله و بدون اینکه هیچ ضرورت شرعیه در کار باشه روی یک اقراض و اهداف دیگری کارهایی رو انجام میدن که انسان نمیتونه اونها رو با شرع تطبیق بکند. مسئله اینه. خوب دقت بفرمایید. بفرماید که آیا کسی که مستحق خمسه، حالا مثلا در سهم سادات، سهم سادات رو استحقاق داره خودش، لکونه سیدن فقیرا، حالا این سهم سادات رو از اون کسی که مکلفه به اداء خمس و سهم ساده است بگیره، قبض بکنه و بعد به او رد بکنه، پسش بدهد، بگیره قبض بکند و پس بدهد به او، این معنا جایزه یا جایز نیست؟ عرض می شود این مسئله رو ما سابقا ذکر کردیم که اگر کسی خمسی بدهکاره، این خمس رو ولو اینکه فعلا فقیرم شده باشه خودش، بخواد در رابطه با مخارج زن و بچهش صرف بکنه و نفقه اهل و عیالش رو از این خمسی که برش واجب بوده بپردازه، این معنا جایز نیست. اما این آدم اگر خودش در عین اینکه مکلف به اداء خمسه، استحقاق خمس رو هم داره، میتواند خمس رو از شخص دیگری بگیره و در رابطه با نفقه اهل و عیالش صرف بکند. اول موضوعش رو درست توجه بفرمایید. اینطور نیست که هر کسی که مکلف به اداء خمسه خودش استحقاق خمس نداشته باشه. بله، در بعضی از امور متعلقه للخمس جمع این دوتا نمی شود، لیکن در خیلی از امور متعلقه للخمس جمع این دوتا می شود. مثل اینکه یک کسی یک معدنی رو استخراج کرد، این معدن به حد نصابم رسید، خب خمس بهش تعلق گرفت، این عرض می شود که آمد دید دیگه چیزی هم نداره غیر از این، مخارج سالش رو هم نمیتونه تأمین بکند، برای اینکه اونجا که معونه سنه استثناء نشده، معونه سنه تنها در ارواح مکاسب استثناء شده، والا اگر کسی را معدنی رو استخراج کرد که جمعی اون چرا که از این معدن استخراج کرده، فرض کنید به اندازه 10 مخارج سالش هم نمیرسه، اما در این حال چون اون مقداری رو که از معدن استخراج کرده به حد نصاب رسیده بوده و مخارج سال هم در اون مطرح نیست اصلا، باید خمس رو بپردازه. این آدم حالا از یک لحاظ باید خمس بپردازه، از یک لحاظ هم خودش مستحق خمسه. مستحق خمسه به لحاظ اینکه فاقد معونه سنه است، فقیره، یعنی فاقد معونه سنه است، سید هم هست، از طرفی هم مکلفه به اداء خمسه به لحاظ اینکه معدنی رو استخراج کرده که به حد نصاب رسیده، فرض بفرمایید خمسش رو هم نداده، همه رو خرج کرده، خب این جمع شده بین مطلبین، هم مستحق خمسه به لحاظ انه سیدون فقیرون و فاقدون لمعونت سنه، و هم مکلف به اداء خمسه به لحاظ اینکه معدنی رو که استخراج کرده و به حد نصاب رسیده خمسش رو نپرداخته، هم مکلف به اداء خمس و هم مستحق لأخذ الخمس. پس اینطور نیست که ما اگر بگیم کسی که عرض می شود مستحق خمسه، این دیگه یعنی کسی که مکلف به ادای خمسه نمی شود مستحق خمس باشه، نه امکان داره. لذا این آدم رو گفتیم از خمس خودش در رابطه با نفقه ایالش و اهل و ایالش که واجب نفقه او هستند، از خمس خودش در این رابطه نمیتواند بپردازد، ضمن اینکه میتواند از دیگران خمس بگیره و در رابطه با نفقه اهل و ایالش صرف بکند، به لحاظ اینکه سید فقیره و فاقد معونه سنه است، برای مخارج اهل و ایال واجب النفقه که اونجا ما گفتیم اصلا واجب النفقه هم نباید تعبیر کرد، اونهایی که تحت ایلوله این هستند میخواد واجب النفقهش باشن، میخواد برادرش مثلا باشه که هیچ واجب نیست نفقه برادر بر این، مفصل این معنا رو بحث کردیم. خب این رو ما سابقا گفتیم، حالا مسئله ای که امروز داریم اینه، این مسئله معدنی رو که مثال زدم برای شما. خب کسی معدنی رو استخراج کرد به اندازه نصابم به دست آورد، فرض کنید خورد همش رو، خمس رو هم نپرداخت و الان هم انتقال به ذمه‌اش پیدا کرده، برای اینکه تمام اونها رو فرضاً فروخته یا اتلاف کرده، از بین برده. حالا مسئله این است که آیا این کسی که مکلفه به اداء خمسه بیاد خمس رو به یک مستحقی بپردازد و مستحق برگردونه به خودش، این تحویل مستحق بده، مستحق برگردونه به خوده، این مکلف به عدال خمس، این فی نفسه جایز یا نه؟ ایشون می فرماین که الا فی بعض الاحوالی که عرض می کنیم جایز نیست این معنا رو بپردازه. تو که مستحق خمسی و خمس رو قبض کردی، حق نداری برگردونی به عنوانه، حالا به هر عنوانی که عرض می کنیم، به این صاحب و مالک مؤدی خمس بدی. برای اینکه به چه عنوانی می خواهی به این بپردازی؟ به عنوان استحقاق. حالا این فرض کلیش اونجاییست که استحقاقی نداره مالک مؤدی خمس و مکلفه به اداء خمس، و اگر به عنوان هبه شمای فقیر سید میخوایی به این مالک بپردازی، این جزء مخارج شما نیست و در شأن شما هم نیست، برای اینکه لیس فی شأنه که این که عرض می شود که خمس رو بگیری، خصوصا اونجایی که مبالغ کثیر باشه و به عنوان هبه به اون مالک مؤدی خمس برگردانی و هبه کنی. درست اگر یه مقدار یسیری مثلا به بعضی از بستگان خودت، پسر خودت، دختر خودت هبه بکنی که مناسبه با شأن و مطابقه با شأنت باشه مانعی نداره، اما به طور کلی بخوایم بگیم میتوانی هبه بکنی به این مالک مؤدی و مکلف و اداء خمس، فقط در بعضی از صور ایشون استثناء میکنن، اون صورتی است که این مالک مؤدی خمس صار مؤثرن در حالی که خمس هم بهش تعلق گرفته، مثل همون مثال معدنی که عرض کردیم، معدنی رو استخراج کرد به حد نصابم رسید، خمس هم به او تعلق گرفت، لکن نپرداخت خمس را، همه رو اتلاف کرد و از بین برد. خب حالا دلش هم میخواد که این تکلیف به اداء خمسی که به این متوجه شده، در مقابل این تکلیف یک راهی داشته باشد، یه حرفی داشته باشه که این تکلیف ادا شده باشد. اینجا راه ادایش این است که بیاد یک سیدی که مستحق خمسه، یه مقدار خمس به این بپردازه و بعد به اندازه خمسی که به ذمه این بوده با این سید دستگردان بکنه، مثلا 100 تومن خمس به ذمه‌اش بوده، حالا 10 تومن به این سید میده، 10 بار این 10 تومن دستگردان میشه، که در تعبیر عربی، در تعبیر فارسی همین دستگردانه، لیکن در تعبیر عربی الادارت و بلید یعنی درد زدن با دست تعبیر میکنن در تعبیرات عربی، ما دستگردان تعبیر میکنیم، اونا الادارت و بلید تعبیر میکنن. حالا در این صورت که یک کسی واقعا مؤثر باشه، اونم زمینه این که اعصارش از بین بره و زوال پیدا بکنه و در آینده وضعش تغییر بکنه، این زمینم درش نیست، مؤثر بالفعل و فی المستقبل کنه، منده حالا فی المستقبلش علال قاعده است دیگه، انسان 100% که نمیتونه یقین پیدا بکنه. خب حالا این آدم از یک طرف معدنی استخراج کرده در تعلق خمس به معدنم معونه سنه استثناء نشده، گفتن همین به حد نصاب برسه، خب به حد نصابم رسیده، 100 تومن سهم سادات به ذمه‌اش آمده که این همه معدن رو اتلاف کرده و از بین برده، حالا پشیمان شده، دلش هم بخواد که خمس الهی رو و این تکلیف الهی رو ادا کرده باشه. اینجا می‌فرمایند راه چاره اینه که یک سیدی فسید فقیری رو که موافقت بکنه با این معنا، 10 تومن به او بده و اون 10 تومن رو 10 بار دستگردان بکنه تا در نتیجه ذمه این از خمس فارغ میشه، در حالی که مؤثره و در آینده هم زوال اثارش هیچ مورد انتظار نیست. این با این محدودیت به نحو کلی جایزه. اما اینکه ما چون که محل ابتلاعمون هست بیشتر از شما این مسئله رو میدانیم. خب چون مورد ابتلاع ماست، ما میبینیم بعضیا همینطور بدون اینکه هیچ ضرورتی در کار باشه، بدون اینکه مالک مؤدی خمس حالت اعساری درش باشه یا اگر حالت اعساری درش هست، امید این هست که در آینده نزدیک این اعسارش از بین بره، معذالک میان وجوه شرعیه رو باشون مصالحه میکنن و قسمت مهمی رو به اینها میبخشن بدون هیچ ضرورتی. فقط فکر این رو میکنه که یه مقدار پول نصیب خودش میشه، یه مقدار، یا اینکه مثلا یه جاه و مقامی پیش اون وجوه دهنده پیدا میکند. کمو اینکه شنیدم من از بعضی ها در شهرهای مختلف افرادی میان پیششون مثلا 5 میلیون وجوه شرعیه بدهکارن. حالا بالفعل هم اگر نداشته باشن بدن، در آینده نزدیک تدریجن میتوانن بدن، ولی این آقا برای خاطر این که میبینه که اگر 5 میلیون رو ولو بخواهد به صورت تدریج از این بگیره، خب این طبیعیه، فی نفسه خوشش نمیاد از این معنا، میاد 5 میلیون رو مصالحه میکنه، میگه ما بهت بخشیدیم، 1 میلیون به من بده کافیه، بقیهش دیگه مال خودت. خب روی چه حسابی شما به این میدید؟ چه ضرورتی مسوقه برای این معناست؟ این یا بالفعل اصلا مؤثر نیست بلکه کاملا پول داره، و یا اگر بالفعل مؤثره در آینده نزدیک احتمال قوی داره که وضعش کاملا خوب بشه. همین یک کلمه مصالحه شنیدن دیگه نمیدونن که در این اجازه نامه هایی که معمول هست که خود من هم گاهی اجازه میدم، گفتم در صورت ضرورت مقصودم یه همچی جاییست که ایشون ذکر کردن. یه کسی عرض میشود چه مواردی داره برای روشن شدن مطلب برای شما مثال میزنم. بعضی از این شهرها خب سابقا نه عنوانی داشته، نه وضعی داشته، نه ملک و اینهاش ارزشی داشته و نه محصولات خوبی داشته، اما حالا بعد از مدتی خداوند روی لطف و عنایتی که بهشون کرده وضعشون رو کاملا تغییر داده. حالا مثالم بزنیم بد نیست، چون اهانتی نیست انشاءالله. فرض کنید مثل شهر رفسنجان خب یه شهر کوچکی بوده، حالا هم یه شهر کوچکیه. حالا فرض کنید در سابق ایام که زمین‌های اینجا ارزون بوده، یه بیچاره 500 متر زمین خریده، حالا به هر زورو عرض می‌شود زحمتی بوده، یه 500 متر زمین خریده از پول غیر مخمس، بعد آمده این زمین رو مثلا پستکاری کرده، 500 متر زمین رو پستکاری کرده، حالا بعد از اینکه قیمت زمین و پسته و امثال ذالک ترقی کرده، تازه این میتونه مخارج سال خودش و زن و بچهش رو عرض می شود که به زحمت تأمین بکنه مخارجی که مناسب با شأنشه. خب این اگر بخوایم ما الان از این خمس بگیریم با توجه به اینکه قیمت روز و مسئله روز مطرحه، یا باید بگیم خمس عین باغتو بپرداز. خب خمس عین باغشو بپردازه، اون چهار قسمت دیگه مخارج این رو تأمین نمی کنه. یا بگیم قیمت خمس عین باغتو بپرداز، این بیش از مخارج سال زن و بچه سنار عائدی نداره که بتوانه بپردازه. در این صورت خب حالا گیر افتاده، مکلفه، به اداء خمسم شده، از پول غیر مخمس زمین خریده، با پول غیر مخمس درخت کاری کرده، درخت ها رو به ثمر رسونده، خب روی قاعده می باید خمس بپردازه. اگر بهش بگی خمس بپرداز، نه از این قدرت داره بپردازه، نه از قیمت قدرت داره بپردازه، نه بالفعل قدرت داره بپردازه، نه در آینده قدرت داره بپردازه، این با هزار زحمت و فشار و زور توانسته یه راه کوچکی، کوره رایی پیدا بکنه بر اینکه مخارج سالش تأمین بشود. خب حالا از اون طرف مکلف به ادای خمس هم هست، چی کارش باید کرد؟ خب اینجا ضرورت واقعا اقتضا میکند که با این یک مصالحه‌ای بشه، یعنی به قیمت روز خمس باغش رو تعیین بکنند. عرض میشود با دستگردان و ادارت و بلیت زیر نظر حاکم شهر کاری بکنن که دیگه این مکلفه به اداء الخمس نباشه. یه همچی ضرورت هایی مسوق این مصالحه ها هست، اما هر جایی که انسان دلش بخواد میبینه اگر مصالحه کنه مشتری بیشتر پیدا میکنه، علاقه این مالک به این بیشتر میشه، یا جاه و مقامش بالاتر میره، اینا که مجوز از برای مصالحه و امثال ذلک نیست. ضرورت اقتضای مصالحه جایز میکنه مصالحه رو، و الا نمیشود همینطوری وجوه شرعیه رو حیف و میل کرد و از بین برد. و متاسفانه این مطلب خیلی هم زیاده و یکی دوتا و صد تام نیست، و متاسفانه اونایی هم که متصدی این کارها هستند به جزئیات مسائل شرعی واقف نیستند، خیال میکنن که همه اختیارات در دست خودشون است و هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. لذا عرض کردم برای اون اقرازی که در اینها به صورت اختلاف پیدا میشه، رسماً مخالفت با موازین و قواعد شرعی انجام میدهن، که خدا انشاءالله همه ما را از این موضوعات حفظ بکنه انشاءالله تا مسئله بعد.